مادرش عنصر اصلی زاد و ولد و عنصر کسی که با جونش با بیخوابیهاش با شیرش با اون محبت مادرانه اینو بزرگ کرده، این اندازه هیچ ارزشی نداره در دیدگاه ارتجایی آخوندهای حاکم بر ایران. این موجود باید در تاریکی باشه، نور در بدن من راست میشه. اینا شما به سوی انتخابات، من میخوام چشم روشنی بگم به همه اونهایی که در جمهوری اسلامی نشستن پول جاری میکنن و قارت میکنن صورتهای کشور، اونا رو میفهمم. اونایی که تو زندان هستن زیر شلاق و فریاد میکشن فرخار، اونا رو میدونم زندانی که حسین بودن کنن. اما اونهایی که تو در اروپا و آمریکا هستن و باز به اون مردم در اون مردمی که به گروگان گرفتشن میگن که برند انتخابات شکر کنن، من دوستم یه سوال پاسخ بدم از انتخابات. این مسئله اساسی است. چرا یکی از کاندیداها یک موردشون، یکی از جریانهایی که از کاندیداها انتخاب پشتیبانی میکنن، یا کاندیداها یا روزنامه هاشون و سایتشون، یکیشون سوال مطرح نمیکنه که اگر ما سر کار میایم حجاب رو برمیداریم، امکان انتخابات زنان در ریاست جمهوری فراهم میکنیم، و چرا از زنها سوال، چرا زنها غریبن در دنیای آقایان؟ جرأت نزدیکشن به اینها دارن؟ خیلی خوب، ما 9 بار فریب خوردیم در 3 سال گذشته. 9 بار یک ملت در این دنیای آزاد و آباد روشن و دنیای انقلاب ارتباطات 9 بار فریب خورده. خب این تأثیری میذاره در روحی جمعی جامعه، در روان جمعی جامعه. دیگه اینجا بحث زن و مرد من نمی کنم. ببینید شما 9 بار رفتید یک زنی رو کاشتید، هیچی از توش در نمیاد. 9 بار به چه دلیل بار دهم قراره که اتفاق بیفته؟ چرا هنگامه فریبکارانه اصلاحات هرگز درست چرا غلط بود؟ چون ببینید در اون چی که در خرداد در دوم خود اتفاق افتاد، به هیچ عنوان قدمی به جلو نبود و اصلا قرار نبود هم قدمی به جلو گذاشته بشه. من میدونستیم و تمام جنبش آزادی خواهیدان، تمام انسان‌های آزاد ایرانیان آزاده که به این مملکت وفادار هستند، به آب و خاکش وفادار هستند، به خودشون بخشی از اون جامعه میزن، این ما میدونستیم که قرار نیست قدم جلو برداشته بشه. برای اینکه عنصری که و کارگذاری که انتخاب میشه، این قرار فقط فرمانبردار اون دیکتاتور به نام ولی فقیه، ما اینو میدونستیم. صحبت از تحول بود و اصلاحات و این که ما حرف زور میگی و این که اونهایی که تحریم میکنن انقلاب میخوان و اصلا توجه به مقتضیات جامعه و مشکلات مردم ندارن. ما اون موقع گفتیم و امروز هم همینو میگیم. تحول دو ویژگی داره و به همین خاطر میگیم که این نوع دوره اعتماد مردم رو به هم زده و این به این اعتماد آسیب‌های تاریخی و طولانی مدت به سختی میشه دیگه در عنصر ایرانی در داخل کشور به خصوص. این تخم اعتماد رو کاشت و اینو تشویق کرد به تولید، تشویق کرد به امید بهش داد، بهش گفت آینده دیگری ممکن است، ایران دیگری ممکن است. دلیل داره. ببینید دوم خرداد و هر قشقله دیگه که امروز سالهاست دنبالش بوده هیچ وقت تحول نبوده به دو دلیل مشخص. تحول دو تا ویژگی داره در طبیعت و در جهان بیرون از ذهن ما. تحول یک باید طبیعی باشه، دو ماندگار، بلا تحول نیست، دور باطله. شما به طبیعت نگاه کنید، من این مثال بهت میزنم در اصل خیلی طبیعی، بهار رو نگاه کنید. بهار به واقع تحول اساس. شما اونجا جوانه ها رو دارید، اینها به طور طبیعی میشکفن و قنچه میشن، قنچه ها باز میشن و گل میشن. شما امکان نداره دیگه گل رو به حالت جوونه در بیارید. تحول طبیعیست و پایدار. بعد از اون شما میوه ها رو دارید وسط تابستون، دیگه میوه رو میشه برگردیم به گلش کرد یا جوونش کرد. تحول طبیعیست و ماندگار. اینها دو ویژگی غیر قابل بحث و غیر قابل سازش تحوله. تحول این باید طبیعی باشه، دو ماندگار باشه. و الا تحول دور باطل است، فریب است، نمایش است. ما از روز اول به جز انتخابات اول که آقای بنی صدر رئیس جمهور بوده، بعد از اون چی که شاهدش بودیم، خب فریب ها و نمایش های بوده زیر از امروز ما سرنیزه. و در اونجا شما دیدید که هیچ تحولی مطلقا ایجاد نشده. یعنی فقط کارگزاری ورداشته شده کارگزار دیگه اومده تا اون اساس رو، تا اون چارچوب، تا اون دیدگاه رو، تا دستگاه مذهبی مرتجع فناتیک رو در تمام حوزه زندگی مردم اینو بده رو نهادینه کنه، مستقر کنه و تحقیق کنه مردم رو. ما اینو شاهدش بودیم، هیچ تحول دیگه اتفاق نیفتاد. به همین خاطر شما میبینید که در آقای خاتمی میاد که در زمان اون بسیار جنایت ها صورت میگیره، دانزیان ما را از خوابگاه پرتاب میکنن، شما صحبت از حالا حالت روحی مردم بکنید، بحث روح روان مردم رو بکنید، وقتی که جوان های مردم میگه از خوابگاه پرت میکنن پایین، انگار نه انگار که اینها جون دارن و زندگی دارن، حقوق دارن. از وحشت شما صحبت کنید، میگم که از تخریب روان مردم صحبت کنید. و ایشون کسیش نمیگه زکر، ایشون هیچ چی نمیگه، چون وزیر ارشاد بوده 10,000 نفر اعدام کرد. آقای حسین موسوی که الان نخست وزیر بوده، ایشون قتل عام کردن ملت. تمام اینها در تار و پود این جامعه، این حاکمیت بودن و شریک. الان مشکل بعدی بعد از این قضیه محرومیت زنان از انتخاب شدن که آن عرض کردم چگونه به لحاظ روحی و ساختار شخصیتی آسیب میزنه به جوانهای ما، به نسل آینده ما، به خود زنان، به خواهران ما، به مادران ما. مسئله دوم مسئله تخریب اعتماد مردمه. ببینید تمام روابط اجتماعی انسانها بر اساس اعتماده. این اعتماد هم در قانون گذاری هاست، هم در روابط پنهان و آشکار مردم روزانه. یعنی شما خیلی جاها دیگه اصلا قوانین نمیتونه عمل کنه، اصلا نمیتونی شما خیلی عرصه‌ها رو قانون گذاری بکنید که اصل بر اعتماده. شما اگر امروز قراری میذارید که دوستی رو ببینید، اونجا دیگه قانون عمل نمیکنه که بنر میذارید که دوست شما سر قرارش میاد. اگر جلسه تو ادارت من میذارید، ضابطه هست، رابطه هست، سیستم های چک و کنترل ورودی به خروجی کارمنده هست، نهایتاً شما به اون نهاد مثبت و سازنده انسان باور دارید و حضورش رو در جلسه پیشاپیش تقریبا حتمی میدونید. نه نهایتا ضابط، ضابط ها رو میشه همگی نرفت کرد. بنابراین شیرازه تمام قوانین و قراردادهای اجتماعی روحیست، اخلاقیست، قراردادیست و اعتماد پشت همشه. از اون روزی که انسان شروع کرد با هم یه تبادل کردن، از اینجا شروع شد به اعتماد سازی. این رژیم بزرگترین ضربش که زده شده، اصلا مسئله قارت چاهای نفت و گذاشتن میلیارد ها دلار در بانک های خارجی نیست که اصلا افشا شده. آقای خامنه ای داره یک درم 800 میلیون دلار فقط در سوئیس، چیزی که یک حسابش فقط افشا شده. بزرگترین آسیبی که این سیستم داره به اعتماد مردمه، در اینجا به ذوق و روان مردم، اونجایی که کیفی ترین قابلیت انسان باید عمل کنه، اونجا ضربه خورده. و برای همین هم از شما تمام روایت ها و افسانه هایی که از مسافران ایرانی به داخل و خارج میشنوید، همه اولین چیزی که میگن که مردم به هم اعتماد ندارن. نمیشه مردم اعتماد کرد، نمیشه به مردم داخل کشور اعتماد کرد. خب چرا نمیشه اعتماد کرد؟ چون اصلا اعتماد وجود نداره. یعنی شما اعتماد بکنید فریب خوردید، به هیچی نباید اعتماد کرد، چون از اون بالا خیانت شده به اعتماد مردم، از اون بالا خیانت میثاق ها زیر پا گذاشته شده، وفاداری ها زیر پا گذاشته شده. این رژیم هر اون چه خلاف حقیقت انجام داده و گفته، و به همین خاطر اون بزرگترین آسیب بعدی دیگه این فریب انتخابات اینه که اعتماد مردم تخریب شده. مردم دیگه الان صحبتی نیست که زید میاد یا عمر میاد، حسن میاد یا حسین میاد. صحبت اینه که این جوز سیاه پایانی داره و آیا دریچه به نور باز میشه. یعنی من میتونم تصور کنم که امروز جامعه در چه حالتی، در یک حالت یأس و استیصال، در این حال به نوعی گرفتار در یک دور باطل و زور، از زور به زور، از تحقیر به تحقیر، از سرکوب به سرکوب، فقر بهش تحمیل شده، اعتیاد دست به دست فقر داده، فحشا و چه تحقیرهایی که در حق این ملت میشه. در حالی که آقایون این چنین ثروتهای افسانه‌ای به جیب زدن و غارت میکنن، اینجوری منابع طبیعی کشور رو، میباید دانشجوی ما کلیهش رو بفرسته برای امرار معاشش. دیگه شما از عزت و کرامت انسان صحبت کنید، شما از روح و روان صحبت کنید. چرا اعتیاد مضمون ترین نوع گرفتاری انسان در همه جوامع دنیا در جامعه میکرد؟ چرا؟ یک دلیله. من خودم اونوی سران پیزش از اعتیاد متنفرم، شاید این بس خیلی ساده به نظر میاد، همه متنفرم، ولی یک دلیل قاطعی من دارم که چرا از اعتیاد به من میاد. به این مواد مخاطر قاتل اعاری انسانه. آدم معتاد شخصیت نمیمونه برش دیگه، یعنی اون کیفیت های درونیش رو تخریب به اعتیاد، برادش رو ازش میگیره. شما آدم معتاد رو اگر که نیاز به مواد مخدرش چیز کنه، مثلا الزام کنه، میتونی خرید و فروش کنی اون آدم رو. اون آدم دیگه یک مثقال وزن نداره متاسفانه، با وجودی که خب قربانی اون پروسه بیماری هست. ولی میخوام اینو بگم که شما اگر که اعتماد یک جامعه رو ازش بگیرید، دیگه چیزی نمونده اونجا. شما اگر که شخصیت یک جامعه رو، عزت و کرامت انسانش رو اینجوری ازش بگیرید، دیگه چیزی برای شما از روح و روان نمیتونید صحبت کنید. شما دیگه خزینه نمونده، خزانه نمونده. از کنم به شما که دیگه اساساً منبعی نیست بهش مراجعه بکنیم. اگر امروز ما میتونیم مثلا در عرصه روان پزشکی، روان کاوی، روان شناسی، اگر ما میتونیم ترمیم کنیم آسیب های یک فرد رو، یک شرط پایه‌ای لازم هست و اون اینه که چیزی باید مونده باشه. بعضی موقع توهیست واقعا یک فرد، یک فردی که فراوان بهش تجاوز شده، فراوان تخریب شده، همه از گردنی اعتیاد گذاشته، از جرم و جنایت سر در آورده، زندان رفته، این دیگه تخریب شده، این دیگه کارش نمیشه کرد، دیگه امیدی نیست به ساختارش. شما نگاهی به سر و روی جامعه ایران بندازید، ببینید چیزی کم داره جامعه ما از ناهنجاری. یعنی شما ببینید که اصلا این جامعه از زاویه منفیش چیزی دیگه کم داره. یعنی چی میخواد دیگه اتفاق بیفته که شما یعنی هر انسانی بگه که دیگه بسه است؟ فرقی از این هر خرابی چه از حد بگذارد آباد میگردن، دیگه حد خرابی کجا است؟ مرزش کجا در این کشور دسته میشه؟ یعنی وقتی که امروز مادر خیلی روشن به عنوان که روش امرار معاش به بچه 14 سالش میگه خب از مدرسه پول تو در بیار، چی از من پول میخوام؟ من پولی ندارم که. خب پول خودت در بیار. دختر 14 ساله شنم ندن عزیز، همه تن من یک دختر 14 ساله چه درس موضوع میتونه داشته باشه؟ ایشون چه تخصصی داره؟ چه کارایی داره؟ کجا قراره سر راهش که میاد خونه پول در بیاره؟ بنابراین از کدام ذخیره روحی دیگه بدنم حرف زد؟ یعنی چه غروری برای اون دختر 14 ساله میمونه وقتی که امروز ما میشنیم که فقط در تهران بالا و 90,000 زن برای امرار معاششون مجبور هستن که خودشون بفروشن؟ حرفی برای گفتن باقی میمونه؟ و بعد شما نگاه کنید که حالا در آستان انتخابات آقایون چه یادشون افتاده؟ مردم غیور شریف و قادر به انقلاب، فهیم، ملت متحد. شما بیانیه حزب عدالت رو در پشتیبانی از آقای میرحسین موسوی در نگاه کنید، بعد متوجه میشید که فریبکاری هم دیگه هیچ حد و مرزی تو این کشور ما مثل بقیه ناهنجاری هاش نداری. یعنی اصلا شما باورتون نمیشه که اینها سر انتخابات که میشه بحث این فریب بزرگشون چه چیزهایی به خود مردمی. من دوستان یک فرض کوچیک رو از این بیانی اگر اجازه داشته باشم بخونم براتون. حزب عدالت در توضیح پشتیبانیش از میرحسین موسوی اینجوری دیگه میگه با گذشت 3 دهه از حیات پویا و سرشار از دستاوردهای ارزشمند سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، 3 دهه حیات پویا و سرشار از دستاوردهای ارزشمند در همه عرصه‌ها، اینها باعث میشه که ما از مردم فهیم و ایثارگر ایران حالا احتیاج به کمک دارن که این مردم فهیم و ایثارگر بیان از همه حقوقش اندازه که باید بگذرن تا با حضور مجدانه خیش در پای صندوق های اصل رأی انتخابات در این دوره ریاست جمهوری 3 صدای رسای خود را که حکایت از خواسته ها و تمایلات منطقی و مشروع دارد تنین انداز کنید. چون میدید که یعنی واقعا زهی قضی شرم در این جماعت که شما این گونه این مردم تحقیق، یعنی این نوشته ها از هزاران توهین به نظر مردم ایران بدتره. میگه که ملت شرافتمند در سرزمین کهن ایران سزاوار این شایستگی هستند که با اعتقاد و فرهنگ و مدنیت دیدینه خویش در جایگاهی با عزت و برتر از حیث فرهنگی، علمی، اقتصادی و اجتماعی قرار گیرند. و اینه که و جالب اینه که خب شما، من اشاره نمی‌کنم به کل این بیانیه به خاطر این که در خصوصی برنامه رادیو نیست و بعد میگن که چقدر حضور مردم حائز اهمیت و قابل تأمله که تحلیل و ارزیابی های آن را میتونم به روزهای پس از برگزار انتخابات در پیش رو موکول کرد. شما بیاید شرکت کنید با حضور خودتون، با چون خیلی شریف هستید در این همه رشد و پویایی در این 30 سال شده، شما دیگه الان بیاید سنگ تموم بذارید. البته خب نمیتونم پنهان کنن در بیانیه های فراوان، نمیتونم پنهان کنن که تا کجا از عدم حضور مردم میترسن. چون خود میرسن میتونی خیلی قاطع گفت در دانشگاه کرمان که من اگه فقط بتونم مردم رو به پای صندوق های رای بیارم نقشم رو ایفا کردم. همینجور واضح خودش گفت و این توش خیلی سایت ها هست، یعنی حضورش حتی اگر مردم رو برسونه به پای صندوق های رای کافی. یعنی میخوام بگم که اینجوری فرید میدن مردم رو و این دریقا که با این حال به هر حال مردم ما از همون سوراخ 9 بار گزیده شدن. امیدوارم که دیگه بار دهم از همون سوراخ گزیده نشم. مثلا این دیگه حالا من وارد حوزه آرزوهام دارم میشه. ولی یه چیز که بدیهی است، یه چیز که مسلمه اینه که وقتی مردم هر دوره میان و نتیجه نمیان، بخشی از مردم هیچ وقت نمیان، شرکت نمیکنن. یعنی شما در بهترین حالا میبینید که 45% کل جامعه شرکت میکنه، کل رای دهندگان و واژین رای پنج تازه به آمار خود رژیم 50% اینا آمارش هست. از زن هر دوره چقدر از مردم اومده اصلا به این سادگی نبود نمیان. با این حال اونهایی که میان اما چی؟ اونها هر بار میان رای میان به این امید که دری باز بشه. یعنی هر بار اینها دری رو باز میدن که از یک تونل تاریک به تونل دیگه رفتن، تاریک تر و سردتر و بدتر. هیچگاه نتونستن در 30 سال گذشته در رو به روشنایی باز کنن. مردم اومدن به رأی، به وعده های اینها، به ادعاهای اینها، به فراخوان هاشون گوش دادن. یعنی من میخوام اینو به شما بگم که مدیران سیاسی نظام روزی که در دادگاه ها محاکمه میشن، اینو باید به خاطر داشته باشن که مردم ایران 9 بار به اینا مهلت دادن، شاید این دفعه 10 بار. یعنی چقدر باید به اینها فرصت داد که یک بار هم که شده نگاهی به دنیا و اطرافشون بندازن، در این سوال مطرح کنن که این ملت تا کی باید زیر تیغ گذاشت، تا کی و سرکوبش کرد؟ مگه مردم ایران چه کردن، چه گناهی مرتکب شدن؟ 10 بار به اینها فرصت، 9 بار فرصت دادن، الان 10مین بارش. لااقل بخشی از جامعه این فراخوان لبیک گفتن، این شرکت ها شرکت بکنید، انقلاب شماست، کشور شماست، آینده تون اینها. خب مردم اومدن و چگونه است که هر بار به این اعتماد خیانت میشه؟ شما چه انتظاری دارید که امروز نسلی که در این انقلاب بزرگ شده، در بعد از انقلاب بزرگ شده، یه چیزی براش به نام اعتماد مونده باشه؟ چرا باید مونده باشه؟ و بی دلیل هم نیست که شما جوانهای کشور ما رو، آینده این کشور رو میبینید که پا به دست به کیفاشون کلا پیشتاشون دستشون میخوان از هر مرزی شده فراز از ایران با تخصصشون، با تحصیلات بالاشون یا بی تحصیلات. چرا امروز نسل جوان من اینقدر هوای ترس وطن کرد؟ چرا کشورش آب و خاک شده، اونجا به دنیا اومده، وطنش آشیانش؟ دلیل مشخصی داره. آینده در این کشور براش نمونده، اعتمادش بهش آسیب خورده شده. جوانهای ما رو تخریب کرده این نظام، تخریب روحی روانی قبل از هر چیز کرده.